بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه کالاهای اساسی موافقت کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شد. کیان تاجبخش به بیش از 12 سال زندان محکوم شده است. ساعت 19 به وقت تهران، 17:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ، که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه 28 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 20 اکتبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مرتاد سپهری هم را خواهند بود و نیز با دیگر همکارانم در یک ساعت این مجله روزانه با مطالبی متنوع از دنیای سیاست، جامعه و اقتصاد. پیش از ورود به مجله امروز اما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور الهی روانشاد در استودیو خبر با ماست. خانم روانشاد،
عصر بخیر. در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مجلس شورای اسلامی با حذف سوبسید کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر و روغن موافقت کرد. به گفته حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مقرر شد سوبسید این کالاهای اساسی و همچنین شرکت‌های هواپیمایی و راه آهن به تدریج در طی 5 سال حذف شود. او افزود قیمت تمام شده هر کیلو آرد در کشور 500 تومان است، ولی آرد به قیمت هر کیلو 5 تومان در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد و باید به تدریج اصلاح شود. نمایندگان همچنین با حذف یارانه آب و فاضلاب در طی 5 سال موافقت کردند. حسن ونایی افزود طبق قانون این طرح باید از اردیبهشت ماه در چارچوب برنامه 5 توسعه انجام شود، اما بر اساس پیشنهاد دولت از اوایل زمستان آینده به اجرا گذارده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری دور دوم انتخابات 7 نوامبر 17 روز دیگر تعیین شده است. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان که حاضر نبود کشیده شدن انتخابات به دور دوم را بپذیرد، بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترکی با حضور سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و همچنین سفیر آمریکا در افغانستان، تصمیم کمیسیون انتخابات را پذیرفت و آن را گامی به پیش برای دموکراسی افغانستان خواند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از هوشنگ ازهری، وکیل تسخیری کیان تاجبخش، میگوید موکلش به بیش از 12 سال زندان محکوم شده است. همین خبرگزاری میگوید حکم دادگاه انقلاب تهران روز دوشنبه به وکیل تسخیری کیان تاجبخش ابلاغ شد. کیان تاجبخش جامعه شناس و دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 تیر ماه بازداشت شد و مسئولان امنیتی قضایی ایران او را به تلاش برای براندازی نرم متهم و وادار کردند تا در برابر دوربین تلویزیون آنچه را که اعترافات او خوانده می‌شود بیان کند. کیان تاجبخش در سال 1386 نیز به اتهام براندازی نرم بازداشت شده بود و پس از 4 ماه زندان و پخش اعترافات تلویزیونیش به قید وثیقه آزاد شده بود. بر اثر 2 انفجار انتحاری در دانشگاه اسلامی در اسلام آباد پاکستان، دست کم 6 تن کشته و حدود 20 تن مجروح شدند. به گفته پلیس این 2 انفجار در کافتریای دانشگاه دانشجویان زن و در قسمت دیگری از این دانشگاه رخ داد. انفجارهای تروریستی در پاکستان در هفته‌های اخیر جان بیش از 170 نفر را گرفته است.
با تشکر از خانم روانشاد. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید: آیا گروه جندالله با سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان و بریتانیا و آمریکا ارتباط دارد؟ یک تحلیلگر مسائل سیاسی سیستان و بلوچستان به این پرسش پاسخ می‌دهد. یک وکیل دادگستری در تهران درباره احکام صادره درباره زندانیان سیاسی در ایران می‌گوید دادگاه‌های انقلاب در ایران از اساس غیرقانونی و آرای آنان نیز غیرقانونی است. در اولین روز مذاکرات ایران در وین بر سر تبادل اورانیوم، آیا فرانسه از مذاکرات حذف شده است؟ در این باره گزارشی می‌شنوید. گروه‌های غیر دولتی محیط زیستی در غیاب حمایت دولت ایران از صید غیرقانونی ماهی‌های خاویاری خزر رأساً اقدام می‌کنند. و خبرهای ورزشی مطالب دیگر این مجله خواهند بود. وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی میگوید بر پایه قرائن و شواهد موجود عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان در ارتباط است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران با اظهار نظری مشابه میگوید در تماس تلفنی با همتای پاکستانیش از اسلام آباد خواسته است تا در مورد دستگیری عوامل جندالله اقدامات لازم را انجام دهد. فرماندهی سپاه پاسداران محمد علی جعفری هم در واکنش به عملیات انتحاری روز یکشنبه در سیستان و بلوچستان گفته است که مدارک موجود در دستگاه امنیتی ایران نشان می‌دهد که گروه جندالله با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا و پاکستان در تماس است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، و نخست از او می‌پرسد آیا جندالله با سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان، بریتانیا و آمریکا ارتباط دارد.
باید بگم که بنده شخصا هیچ گونه اطلاعی در این مورد ندارم. جندالله یک سازمان نیمه مخفی مسلحانه است که در کوههای بین پاکستان و ایران و افغانستان مبارزه مسلحانه میکنه و قاعدتا اگر تماسی با نیروهای امنیتی یا اطلاعاتی امریکا و انگلیس رو داشته باشه من ازش مطلع نخواهم شد. مسئله دوم اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی این انگهای کلیشه‌ای رو برای همه استفاده میکنه. یعنی رژیمی که وقتی یک جوان را در تهران میپرسه رأی من چی شد متهم میکنه با عارف دست استکبار جهانی، خب معلومه این اتهامات رو به جندالله که این گونه عملیات مخصوصا در منطقه‌ای که نیروهای آمریکایی و انگلیسی هستن نیز وارد میکنه. در نتیجه به صحت و سقم این موضوع نمیتوان پی برد و دولت ایران این اتهام رو زده و بقیده من دولت ایران اگر واقعا مدرک و سندی داره که ادعا میکنن دارن و قراره که به دولت پاکستان نشون بدن، بقیده من اینو میتونه به انظار عمومی جهانیان نشون بده.
اما ماهان عابدی کارشناس مسائل تروریستی در لندن میگوید جندالله با سازمان‌های اطلاعاتی ارتباط دارد.
اگه ارتباط وجود داره که مطمئنن داره، چون این گروه ها که در بین مرزها فعالیت میکنن و فعالیت هاشون گسترده است و دست به چنین اقداماتی میزنن مطمئنن بدون حمایت مؤثر بازیگران حکومتی نمیتونن این اقدامات رو پیش ببرن. وقتی بس صحبت وقتی از ارتباط مطمئنن وجود داره، حالا چگونگی این ارتباط، عمقش، وسعتش و کارکردش این یک مسئله دیگه است. به نظر بنده صحنه سازی که اونجا انجام صحنه سازی استراتژیک از دیدگاه مسئولین ایرانی دست سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان به ویژه سازمان ISI، این بزرگترین نهاد و تشکیلات اطلاعاتی پاکستان که فعالیت گسترده‌ای در بلوچستان داره، البته بلوچستان پاکستان، و از یاد نبریم که در بلوچستان پاکستان یک خصومت و جنگی بسیار بسیار گسترده تر از بلوچستان ایران در شرف تکوینه، یک جنگی که الان سالهاست ادامه داره. البته خب انگیزه ها و کارکردها و فعالیت ها خیلی فرق دارن، ولی حضور گسترده عوامل اطلاعاتی پاکستان اونجا باعث شده که مسئولین ایرانی به نهادهای اطلاعاتی پاکستان مشکوک تر بشن.
آنگونه که جندالله میگوید این گروه یک سازمان افراطی مذهبی نیست، ولی تاکتیک این گروه در ماهای اخیر تغییر کرده و شبیه سازمانهای تندروی اسلامی شده، مانند عملیات استشهادی یا عملیات انتحاری با استفاده از ماشین. عبدالستار دوشوکی در این باره میگوید
در فرهنگ بلوچ چیزی به نام عملیات انتحاری یا استشهادی وجود نداره. شباهتش با کارهایی که دیگران میکنن در منطقه یا در عراق، بله بعضی شباهت ها وجود داره، از جمله عملیات استشهادی، از جمله حمله به مساجد که اینا در پاکستان، افغانستان و عراق ما میبینیم. و اصولا تاکتیک انتحاری جندالله در عرض چند ماه اخیر شروع شده و با عملیات انتحاری برادر خود آقای عبدالملک ریگی، برادر کوچکترش که خودشو در عملیات انتحاری سراوان در پایگاه نظامی اونجا به کشتن داد و یا به قول اونها شهید شد، و بعد در مسجد حضرت علی در زاهدان دومیش بود، و این سومین حادثه انتحاری هست که جندالله به اون سو پیش رفته.
و بالاخره با توجه به حمله انتحاری اخیر در نزدیکی شهر سرباز و اظهارات مقامات ایرانی درباره ارتباط جندالله با برخی از سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان و سفر یک هیئت ایرانی در روزهای آینده به پاکستان، آیا میتوان انتظار داشت که پاکستان با ایران همکاری کند؟ ماهان عابدی:
نه نمیتونن انجام بدن، چون سازمان های اطلاعاتی پاکستان به ویژه ISI فوق العاده مستقل هستند و بعضا حتی فعالیت هایی انجام میدن که خلاف میل دولت حاکم در پاکستانه و متاسفانه عوامل ضد ایرانی در ISI فوق العاده قوی هستند. اینها الان در 20 ساله که به منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل پاکستان صدمه میزنه. بسیاری از دیپلمات های ایرانی، عوامل سپاه پاسداران، حتی رهبران شیعه پاکستانی که به یک نحوی با ایران ارتباط داشتن ترور شدن در پاکستان در 20 سال گذشته. اینه که دولت پاکستان به ویژه دولت کنونی که فوق العاده ضعیفه، حتی اگر میل داشته باشه که به ایران کمک بکنه در این زمینه، قادر نخواهد بود تا این کار انجام بده. یعنی مهمترین مسئله این صحنه استراتژیک منطقه است و صحنه استراتژیک الان داره توسط آمریکا کارگردانی میشه.
گزارش حسین آریان رو میشنیدید، اما در ادامه فرصتی است که ببینیم شنوندگان رادیو فردا در این باره چه فکر میکنند.
من از جمهوری اسلامی میپرسم، آیا این همه تبلیغ میکنین عملیات شهادت طلبانه خوبه؟ الان گریبانگیری خودتون خواهد شد. خداحافظ.
آقای امنی نژاد میگن که این عزیزان به خاک و خون کشیده شدن. مگر عزیزانی که تو خیابونای تهران به خاک و خون کشیده میشن عزیز نیستن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مذاکرات ایران با 3 کشور روسیه، فرانسه و آمریکا بر سر طرح تبادل اورانیوم امروز سه‌شنبه در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادامه یافت. روز دوم مذاکرات وین در حالی است که وزیر خارجه ایران تاکید کرد مذاکره با فرانسه از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شده، و در این حال خبرگزاری‌ها گزارش دادند که مذاکرات با حضور فرانسه ادامه دارد. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
روز دوم مذاکرات جمهوری اسلامی با مقام‌های آمریکایی، فرانسوی و روس در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای صبح امروز برنامه‌ریزی شده بود، با 2 ساعت تأخیر آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دلایل این تأخیر توضیحی ندادند، ضمن آنکه دیپلمات‌های طرف‌های حاضر در این مذاکرات از صبح در محل حاضر بودند. این تأخیر در آغاز نشست وین همزمان بود با کنفرانس خبری منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در تهران، که وی تأکید کرد کشورش به کمک فرانسه برای تأمین سوخت نیروگاه پژوهشی تهران نیازی ندارد.
پیشنهاد ایران به آژانس در مورد تأمین سوخت مورد نیاز ریاکتور تهران به تعدادی از کشورها منعکس شد. ایالات متحده امریکا و فدراسیون روسیه پذیرفتند که در این تأمین سوخت مشارکت بکنند. بنابراین خیلی طبیعی است که مذاکرات فنی با این دو کشور و با حضور آژانس صورت بگیره. مقداری هم که ما می‌خوایم تأمین بکنیم مقدار زیادی نیست، بنابراین نیازی به تعداد زیادی فروشنده نداریم دیگه، لذا ضرورتی به حضور فرانسه نبود.
پس از این اظهارات وزیر خارجه ایران، خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که هیئت‌های جمهوری اسلامی و فرانسه که در نشست وین حاضر بودند، همزمان با همدیگر سالن را ترک کردند. آقای متکی درباره جزئیات متمایل نبودن ایران به انجام معامله با فرانسه توضیحی نداد، اما یک روز قبل برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که تهران مایل به حضور فرانسه پای میز مذاکرات نیست، زیرا به نوشته آنها پاریس تعهدات پیشین خود درباره همکاری‌های هسته‌ای‌اش با ایران را رعایت نکرده است. هنوز درباره مذاکرات امروز سه‌شنبه در وین جزئیاتی منتشر نشده، اما سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است به رغم خواست تهران، هیئت فرانسوی در مذاکرات حضور یافته و افراد این هیئت همچنان در حال بررسی موضوع تبادل اورانیوم با ایران هستند. ایران دارای 1500 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده در مجتمع نطنز است و این مقدار اورانیوم کم غنی شده را برخلاف 3 قطعنامه تحریمی شورای امنیت تولید کرده است. جمهوری اسلامی همچنین برای ادامه کار راکتور تحقیقاتی تهران که در آن ایزوتوپ‌های پزشکی تولید می‌شود، به اورانیوم بیشتر غنی شده تا حد 20% نیاز دارد. محور مذاکرات اخیر در وین هم تبادل اورانیوم کمتر غنی شده ایران با اورانیوم 20% غنی شده است. اما در روزهای اخیر برخی خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی در ازای دریافت اورانیوم 20% غنی شده احتمالاً مایل نیست که از ذخیره اورانیوم کمتر غنی شده‌اش کاسته شود. کشورهای غربی به اهداف ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم مشکوکند و معتقدند که امکان دارد جمهوری اسلامی قصد داشته باشد با ادامه غنی‌سازی اورانیوم به بمب اتمی دست یابد. اما مقام‌های تهران همواره چنین اتهامی را رد کردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تهران را متهم می‌کند که برای رفع چنین سوء تفاهم‌هایی با بازرسان آژانس همکاری کاملی ندارد.
مذاکرات ایران در وین نیما تمدن گزارش می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حاکی از صدور احکام زندان برای برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری است. در این ارتباط روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه امروز خبر داد که کیان تاجبخش استاد دانشگاه به 15 سال، احمد زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت به 7 سال و مسعود باستانی روزنامه نگار به 6 سال زندان محکوم شدند. همچنین شهاب طباطبایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و رئیس ستاد 88 و هدایت الله آقایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران هر یک به 5 سال زندان تعزیری محکوم شدند. قبل از این احکام نیز 3 نفر از بازداشت شدگان محکوم به اعدام شده بودند. همزمان دادستان و معاونان دادستان در روزهای اخیر اقدام به ملاقات با برخی از بازداشت شدگان ماهای اخیر کردند. محمد سیفزاده حقوقدان در تهران در گفتگو با بهروز کارونی میگوید برخی از اصول قانونی و حقوقی در جریان دستگیری شماری از بازداشت شدگان ماهای اخیر رعایت نشدند. آقای سیفزاده به این اصول اشاره میکند.
اینها چون متهم سیاسی هستند، با توجه به اینکه اینها در دادگاه انقلاب تحت پیگرد قرار گرفتند و دادگاه‌های انقلاب به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی از اساس غیر قانونی هستند، بنابراین احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود از اساس غیر قانونی است.
پس از تغییرات جدید در قوه قضاییه، دیدار دادستان کل کشور یا معاونان او با متهمان در بازداشتگاه ها، این دیدارها داره صورت میگیره. به نظر شما آیا این رویه ها کارساز بوده و میتونه باشه؟
یکی از وظایف دادستان هر شهرستان که به وسیله یکی از دادیاران خودش انجام میده نظارت بر زندان هاست. علاوه بر دادیار زندان که از طرف دادستان در داخل زندان نظارت بر کار مأمورین داره و مع الاسف اهمیت این قضیه رو دادیارها توجه بهش نمی کنن که جلوگیری از تخلفات احتمالی بکنند، همین قضیه است. دادستان ها نظارت دارند، دادیاراشون باید ملاقات بکنن با زندان دانی ها، مشکلات آنها رو، مشکلات خانوادگی آنها رو، مشکلات محل زندان آنها رو تحت بررسی قرار بدن و در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام بکنن و اگر حقوقی از آنها تضییع شده تذکر بدن و مشکلات رو مرتفع بکنن. بنابراین اینها جزء وظایف دادستان هاست.
با توجه به این موارد، یعنی احکامی که صادر شده و یا این رویه‌های جدیدی که در پیش گرفته شده، شما عملکرد قوه قضاییه رو طی دوره‌ای که آیت الله صادق لاریجانی ریاستتون رو بر عهده گرفته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته الان زوده که در مورد این مسئله صحبت بکنیم. تقریبا رویه‌های سابق همینطور ادامه داره و من از سال 65 تا به حال بارها در مصاحبه‌های مختلف گفتم که دادگستری به لحاظ ایرادات و اشکالات ساختاری که یک در زمان بهشتی آلوده به سیاست شد، موسوی اردبیلی نیروهای متخصص رو طرد کرد، آقای یزدین نیروهای امنیتی رو ابلاغ قضاوت داد و همچنین بحران مدیریتی که بعد از وزارتین مرحوم دکتر مبشری و آقای صدر حاسد جوادی هر کس به دادگستری آمد یا الفبای حقوق رو نمیدونست و یا هیچ اطلاعی از تشکیلات دادگستری نداشت و بالاخره بحران تقنینی. این 5 بحران که امنیت قضایی ما رو از جامعه از بین برد، باور ندارم که هیچ کس بتواند در شرایط موجود وضع دادگستری رو سامان ببخشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بازرگانان و مدیران ایرانی همه ساله به نمایشگاه کامپیوتر و آیتی جایتکس دبی می آیند تا هم با آخرین پیشرفت‌ها در زمینه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری آشنا شوند و هم در صورت امکان به خرید این کالاها و خدمات های تک بپردازند. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران شامل برخی از این کالاها هم می شود. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می دهد.
29مین نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات جایتکس امروز کار خود را در شهر دبی آغاز کرد. این نمایشگاه آیتی در منطقه خاورمیانه در نوع خود بی‌نظیر است و همه ساله شرکت‌های بزرگ آیتی جهان در آن شرکت کرده و آخرین پیشرفت‌ها در زمینه فناوری اطلاعات را به مخاطبان خود در خاورمیانه عرضه می‌کنند. نمایشگاه امسال نیز با بیش از 3000 شرکت کننده از بیش از 65 کشور جهان در دبی برگزار می شود. انتظار می رود بیش از 100,000 نفر امسال از نمایشگاه جایتکس دیدن کنند. مصرف کنندگان ایرانی نیز همه ساله به این نمایشگاه می آیند تا هم با آخرین پیشرفت ها در زمینه آیتی آشنا شوند و هم در صورت امکان قراردادهایی با صاحبان کالاها و خدمات آیتی منعقد کنند. از جمله این مشتریان می توان به بانک های ایران، صدا و سیما، صنایع خودروسازی و شرکت‌های کامپیوتری اشاره کرد که مدیران خود را به دبی اعزام می‌کنند. نمایشگاه جایتکس به مصرف کنندگان ایرانی این امکان را نیز می‌دهد تا در شرایط تحریم اقتصادی و عدم امکان عقد قرارداد با تولیدکنندگان اصلی، کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت‌های واسطه تهیه کنند و به عبارت دیگر از سد تحریم‌ها عبور نمایند. اما بنا به گفته ایرانیان شرکت کننده در این نمایشگاه، عبور از مانع تحریم هر سال نسبت به سال قبل دشوارتر می شود و هزینه آن برای شرکت های ایرانی افزایش می یابد. در گفتگویی که با عده‌ای از بازرگانان ایرانی داشتم، از آنها درباره کالاهایی پرسیدم که مایلند در این نمایشگاه ببینند و در صورت امکان خریداری نمایند.
دنبال بیزنس سولوشن می‌گشتیم واسه شرکت که اوراکل یه پیشنهاد خوبی بهمون داد. حالا بعد بررسی کنیم پیشنهاد رو.
در ارتباط با تحریم‌ها مشکلی ایجاد نشده برای شما؟
نه، مشکل خاصی نبوده. خب البته ما کلاً شرکت هستیم که تو دبی بیس هست و به خاطر همین مسئله فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه.
برای خرید تشریف آوردید؟
برای دوست نماینده‌ای که می‌خواستیم صحبت کنیم باشه روی محصولات جدید.
این مسئله تحریم‌ها مشکل ایجاد نکرده برای شما؟
چرا؟ واسه محصولات آمریکایی که سایدا مشکل داره.
مورد خاصی هست که مثلا شما مشکل داشتین؟
یکی دو سال دیگه اصلا دنبالش نمیریم دیگه، یعنی اصلا کاملا گوشیم کنه. به خصوص روی یه سری اینترنتی بوردا ما کار می‌کردیم که از فلوریدا میومد. الان دیگه چرا مشکل یه اوردر هم گرفتیم که 2300 تا برای تجهیز کردن دانشگاه و مدارس آفری داده بودیم به وزارت آموزش پرورش که نتونستیم تامین بکنیم. الان دنبال چینی و قبلا میومد دبی، حالا به یه روشایی، ولی حالا یه موقع ارتباطمون قطع شده. جواب ایمیلامون رو نمیدن. اونایی هم که اینجا ما رو ساپورت میکردن به واسطه وضع بد اقتصادی جمع کردن رفتن. کانکشنمون از طریق اینجا دست داد.
شما به دنبال محصول خاصی هستین؟
ما کارمون تقریبا مخابراتیه. حالا دنبال حالا سورس‌های مختلف تجهیزات اونها هست. حالا به نظر میاد نسبت به سال قبل خیلی پایین‌تره.
وقت ایران تو تحریمه مشکل ایجاد نمی‌کنه برای شما؟
نه دیگه، از کانال این بر مثلا تحریم میشه دیگه. در نهایت با واسطه.
ولی این واسطه که میاد تفاوت قیمت هم ایجاد میشه. معمولا چند درصد بالاتره؟
نگاه کنیم بستگی داره. حالا توی نوع محصولات بستگی داره. یه محصولاتی که خاصه خب معمولا 40 درصد 50 درصد تفاوت قیمته. ولی خب بعضی وقتا بعضن به خاطر این تفاوت قیمت مجبور با جنسای با کیفیت پایین‌تر که بشه رقابت هم کرد.
شما خودتون شرکت دارین که ایران تهران هستی؟
نه، شیراز.
نمایشگاه جایتکس تا 30 مهر ماه در دبی ادامه خواهد داشت. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
گروه‌های مدافع محیط زیست در جمهوری آذربایجان می‌گویند دولت این کشور به اندازه کافی با صید غیرقانونی ماهی‌های خاویاری در دریای خزر مبارزه نمی‌کند. به گفته گروه‌های حافظ محیط زیست، بخش زیادی از ماهی‌های خاویاری دریای خزر به دلیل صید غیرقانونی از بین رفته و حال این گروه‌ها برای مبارزه با این روند خود به تنهایی یک کارزار فرهنگی و علمی را آغاز کردند. جزئیات بیشتر نیما تمدن.
انجمن اکولوژیست ها یا به عبارت بهتر بومشناسان در جمهوری آذربایجان گفته است چون دولت آذربایجان تلاش چشمگیری در راه محافظت از ماهی های خاویاری انجام نداده، این گروه رأساً یک برنامه فرهنگی آموزشی فشرده به ویژه در مناطق ساحلی آذربایجان به راه انداخته و همزمان طرحهایی دارد برای افزایش جمعیت ماهی های خاویاری دریای خزر با استفاده از ریختن بچه ماهی های از این دست به دریا برای استفاده نسل های آینده. خزر تامین کننده 90% خاویار جهان محسوب می شود که از گرانترین غذاهاست. در جمهوری آذربایجان بهای هر کیلوگرم خاویار به دست آمده از ماهی استورژن بلوگا یا فیل ماهی از 1000 دلار آغاز می شود. قرن هاست که خاویار سیاه با صید ماهی های استورژن که پایگاه اصلیشان در دریای خزر است به دست می آید و تنها از حدود 10 سال قبل بود که این گونه ماهی موجودی در آستانه نابودی معرفی شد و از همین رو تلاش های محیطبانان برای حفظ آن شدت گرفت. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، حال که بهای خاویار به شکل نجومی بالا رفته، یکی از اصلی ترین گروه های حامی محیط زیست در جمهوری آذربایجان برنامه ریزی کرده که به همه مدارس و روستاهای حاشیه ساحلی آذربایجان برود و ساکنان محلی را از مشارکت در قاچاق خاویار و یا صید غیرقانونی ماهی های خاویاری برحذر دارد. الچین سرداروف، مدیر انجمن اکولوژیست‌های آذربایجان در باکو می‌گوید مشکل صید غیرقانونی و خارج از سهمیه همچنان وجود دارد، زیرا این کشور با شمار فراوانی از صیادان منفردی مواجه است که نامشان در جایی به ثبت نرسیده است. ارزش ماهیان خاویاری یا استورژن نه به گوشت آنها بلکه به تخم آنهاست. همان تخم‌هایی که به خاویار معروفند و رنگ‌های سیاه، قرمز و طلایی را در بر می‌گیرند. برای به دست آوردن خاویار از یک ماهی بین 12 تا 16 سال باید صبر کرد و این نکته بر اهمیت حفظ ماهی‌های استورژن می‌افزاید. البته در سال‌های اخیر در برخی کشورها ماهی‌های استورژن را پس از صید سزارین می‌کنند و پس از خالی کردن خاویار بدن آنها را دوخته و بار دیگر راهی دریا می سازند تا ماهی استورژن بتواند برای دفعات بعد خاویار تولید کند. با این همه فاینانشال تایمز می نویسد محافظت از ماهی های استورژن اصولاً دشوار است، زیرا علاوه بر تمام این مرارت‌ها 4 کشور دیگر علاوه بر جمهوری آذربایجان به آبهای خزر و در نتیجه این ماهی ها دسترسی دارند، یعنی کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و ایران.
نیما تمدن گزارش میداد. در ادامه سری به دنیای ورزش بزنیم با فریبرز غریب.
در اروپا امشب دیدارهای هفته سوم مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان با برگزاری 8 دیدار آغاز می شود که در بازیهای مهم اینتر میلان در ورزشگاه جوزپ میاتسا دینامو کیف اوکراین را پیش رو دارد. لیورپول بدون مهاجم صاحب نامش فرناندو تورس در انفیلد رود در مقابل المپیک لیون به میدان می رود و بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون پذیرای روبین کازان روسیه است. اما گل بازی های این هفته لیگ قهرمانان فردا شب در برنامه است که تیان 2 گل فوتبال باشگاهی که لقب پر افتخار ترین تیم های باشگاهی اروپا را در کارنامه دارند، یعنی رئال مادرید اسپانیا و آس میلان ایتالیا، رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. این نبرد سنتی قاره سبز فردا شب در ورزشگاه خانگی رئال مادرید سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد. در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا فردا شب 2 بازی مرحله نیمه پایانی فصل گذشته در دستور کار است. در این دیدارها الاتحاد عربستان میزبان ناگویا کامپوس ژاپن خواهد بود و امور سلال قطر در شهر سئول با پوهانگ کره جنوبی مسابقه خواهد داد. اما سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که مراسم قرعه کشی فصل جاری لیگ قهرمانان این قاره روز 16 آذر ماه در مقر AFC در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. در این رقابت ها 32 تیم از قاره آسیا به 8 گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. از ایران تیم های استقلال تهران، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در این مسابقات حضور دارند. مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران که جام آزادسازی خرمشهر نام دارد از روز 18 آبان ماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ها این رقابت ها با حضور 115 تیم از دسته یکم و دسته دوم که در زیر گروه قرار دارند آغاز می شود و تیم های صعود کننده با تیم های لیگ برتری مسابقه خواهند داد. فصل گذشته تیم ذوب‌آهن اصفهان به عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران رسید که یکی از 4 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کرد. و سر الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس با 1 محرومیت 2 جلسه‌ای از همراهی تیمش در لیگ برتر محکوم شد. دلیل این محکومیت انتقاد شدید فرگوسن از آلن وایلی داور منچستر یونایتد با ساندرلند در هفته 8 لیگ برتر بود که به تساوی 2-2 انجامید. شیاطین سرخ همکنون با کسب 22 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. در این ساعت و در این لحظه از مجله فرصتی است که سری به دنیای خبرها بزنیم با نیوشا بقراطی.
با سلام و عصر خوش. محمد مرضیه دادستان عمومی انقلاب تهران میگوید 3 نفر مظنون به دست داشتن در حمله انتحاری روز یکشنبه در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. او به خبرگزاری فارس گفت عامل این حمله انتحاری نیز شناسایی شده و تابعیت ایرانی داشته، اما به دلایل امنیتی نام و مشخصات او اعلام نمی شود. دادستان عمومی انقلاب زاهدان آمار نهایی کشته شدگان را 41 نفر و شمار مجروحان را حدود 15 نفر اعلام کرد. در همین حال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید قرائن و شواهدی در دست است که نشان میدهد عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله به گفته او با دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان در ارتباط است. حیدر مصلحی همچنین گفت که یک هیئت اطلاعاتی امنیتی برای گفتگو در این زمینه به پاکستان اعزام می شود. در همین حال و در واکنش عبدالباسط وزیر خارجه پاکستان ارتباط سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را با عاملان حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان رد کرد. وزارت خارجه پاکستان گفت دولت پاکستان از محل اختفای این عوامل هیچ اطلاعی ندارد و افزود هدف این گونه اقدامات تخریب روابط دو کشور است. در خبری دیگر، کارشناسان هسته‌ای ایران، آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دومین روز مذاکرات خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از سخنان امروز منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در تهران که گفته بود ایران تنها با آمریکا و روسیه در حضور کارشناسان آژانس مذاکره می‌کند و نیازی به حضور فرانسه در این نشست نیست، جلسه امروز با تأخیر 2 ساعته آغاز شد. مذاکرات جاری در مورد پیشنهاد تأمین سوخت با غنای 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران است. و در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مجلس شورای اسلامی با هدف حذف سوبسید کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر و روغن موافقت کرد. به گفته ی حسن ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مقرر شد سوبسید این کالاهای اساسی و همچنین شرکت های هواپیمایی و راه آهن به تدریج طی 5 سال حذف شود. مهداد،
با تشکر از نیوشا، در ادامه از شما و از طرفداران برنامه صدای شما، صدای هفت فردا که برنامه هفتگی است که همکارم جان خاکزاد اون رو تهیه میکنه، خواهش میکنم شرمنده این برنامه باشند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم شیما و فرزاد کنار من در استودیوی رادیو فردا هستند. دوستان، در آغاز مژده خوبی برای شما داریم. از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه، امواج کوتاه زمستانی ما آغاز به کار میکنه. امیدواریم که صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسد. قلم و کاغذ حاضر کنید. در این برنامه طول موجهای تازه رادیو فردا و فرکانس‌های تازه رادیو فردا رو به آگاهی شما خواهیم رسوند. در برنامه امروز همچنین بحث آزاد رو خواهید شنید که اختصاص داره به پارازیت، به همون چیزی که شما شنوندگان بارها با ما در میون گذاشتید و از کیفیت صدای ما که روی اون پارازیت پخش میکنن گله کردید. سه شنونده در بحث آزاد برنامه امروز شرکت داره و تا آنجایی که زمان به ما اجازه بده به سوالات شما از رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. خب در اینجا در اول برنامه اجازه بدید اول به سوالات شما پاسخ بدیم. شما سوال اول چی هست؟
جان، ایمیل های زیادی داشتیم و پیام های تلفنی زیادی که دوستان اعتراض کردن که چرا پیام تلفنی میذارن ولی ما پیامشون رو پخش نمی کنیم.
البته ما بارها در این برنامه توضیح دادیم دوستان، صدای شما لابلای برنامه های خبری رادیو فردا پخش میشه، اما اگر کیفیت صدای شما که روی پیامگیر ضبط شده مطلوب نباشه و شنوندگان رادیو فردا نتونن که به راحتی صدای شما رو بشنون، طبیعتاً ناچاریم که این پیام ها رو پخش نکنیم. در ضمن پیام هایی که بارها گفتیم در اونها توهینی به شخصیت های حقوقی و حقیقی صورت گرفته باشه و یا اهانتی به اقوام، مذاهب و اقلیت های قومی در این پیام ها وجود داشته باشه، ما از پخش این پیام ها معذوریم. و در ضمن فراموش نکنید در پیامتون مسئله ای رو مطرح کنید که مورد توجه دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. بدونید اگر که همه این مسائل رو رعایت کرده باشید، حتما صدای شما لابلای برنامه های خبری پخش خواهد شد. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
جان، وعده داده بودی که فرکانس های زمستونی رادیو فردا رو به اطلاع دوستان میرسونی. دوستان احتمالاً قلم و کاغذ آماده کردین.
البته احتمال نداره شیما، حتما دوستان قلم و کاغذ حاضر کردن. اینجا یه یادآوری کنم، خیلی از شما دوستان گله داشتید که فرکانس های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا میکنه و پیدا کردن فرکانس هایی که تازه شروع میکنن برنامه رو پخش کنن برای شما مشکل ایجاد میکنن. در فرکانس های زمستانی تلاش کردیم که مدت زمان پخش فرکانس ها روی طول موج های مختلف طولانی تر باشه تا صدای ما با کیفیت بهتری به گوش شما برسه و شما هم ناچار نشید که هر ساعت دنبال فرکانس دیگری بگردید. در اینجا تعدادی از فرکانس های اصلی موج کوتاه رو به آگاهی شما میرسونم. دوستان، از ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران تا ساعت 13:01 بعد از ظهر فرکانس های ما روی امواج کوتاه عبارتند از 49 متر برابر با 6115 کیلوهرتز و فرکانس دیگری 5860 کیلوهرتز که این هم روی موج 49 متر و ردیف 41 متر فرکانس 7415 کیلوهرتز. موج کوتاه 31 متر هم در اختیار شماست با فرکانس 9765 کیلوهرتز. 19 متر نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، 15690 کیلوهرتز. روی موج 31 متر فرکانس دیگری هم داریم، 9585 کیلوهرتز و ردیف 25 متر فرکانس های 12015 کیلوهرتز و 11740 کیلوهرتز. روی موج کوتاه 16 متر فرکانس های 17675 کیلوهرتز و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنند و از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا نیمه شب صدای رادیو فردا رو میتونید روی طول موجهای 49 متر، همون 49 متری که قبلا به اطلاع شما رسوندم، برابر با 5860 کیلوهرتز بشنوید. طول موج 25 متر برابر با 11690 کیلوهرتز. طول موج 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز. طول موج 16 متر برابر با 17815 کیلوهرتز و 17840 کیلوهرتز و طول موج 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا از طول موج‌های کوتاه 25 متر، فرکانس 11790 کیلوهرتز و 11750 کیلوهرتز استفاده کنید. ردیف 22 متر هم با فرکانس 13615 کیلوهرتز و 13680 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنند. طول موج 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز و همینطور ردیف 25 متر فرکانس 11885 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو از ساعت 19 هفته بعد از ظهر که مجله شامگاهی ما پخش میشن به گوش شما دوستان عزیز میرسونن. و از ساعت 20 8 شب تا نیمه شب فرکانس های 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز همچنان صدای رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنن. 31 متر برابر با 9320 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو تا نیمه شب به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. برای اطلاع بیشتر از فرکانس های زمستانی ما روی امواج کوتاه میتونید که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تمام این طول موج ها در وبسایت رادیو فردا در اختیار شما دوستان قرار دارن. فراموش نکنید باز که موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برای شما دوستان پخش میکنه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. موضوع برنامه این هفته پارازیته. پارازیت، پارازیت، همون چیزی که شما از اون بارها گله کردید. از شما دعوت میکنم به بحث آزاد امروز گوش کنید.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده رادیو فردا از ایران شرکت کردند. موضوع برنامه امروز ما، موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا پارازیته. پارازیت، همون چیزی که برخی از شنوندگان یا میشه گفت که تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در تماس‌های تلفنی یا ایمیل هایی که برای ما میفرستن از پارازیتی که روی صدای رادیو فردا در ایران پخش میشه اظهار نارضایتی میکنن. در اینجا من پیش از این که سوالم رو مطرح بکنم، شما شنوندگان گرامی رو که دعوت ما رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید معرفی میکنم. امیر از تهران، محمود از ملایر و فرشید فکر میکنم از تهران اگر اشتباه نکرده باشم،
ایران،
از ایران. سپاسگزارم از هر سه شما. دوستان اولین سوال رو مطرح میکنم، اصولاً به نظر شما چرا روی یک رسانه بین المللی که وظیفه اصلیشون اطلاع رسانیه، چرا باید روی صدای این رسانه ها پارازیت پخشه؟ اگر اجازه میدید با امیر شروع میکنیم. امیر بفرمید.
عرضم خدمتتون که پارازیت اصولا خب مسلمه بود که یه رسانه میاد. اگر شما خاطرتون باشه زمان اوایل انقلاب، من دقیقاً لاین داد ویدیو هم همین حالتی داشت، یعنی چون پارازیت رو ویدیو نمیشد پخش کرد، نمیشد اعمال کرد، می اومدن ویدیو رو جمع میکردن و خیلی هم شدید با بچه‌ها برخورد میکردن با هر کسی. حالا پارازیت خب مسلمه به خاطر اینه که جریان اطلاع رسانی از دنیای آزاد، ما مثل یک جزیره میمونیم. وقتی که این جزیره یه صدای یه نوری بهش تابعه میشه، مطلقا یه عده میخوان این صدا رو ببرن، به نفعشون هست و استفاده کنن از این وضعیت. مطلقا همین هم پارازیت رو میدادن و معاوره ها با حالا غالب با هزینه های سنگین چه هزینه های جانی، چه هزینه های به اصطلاح مالی.
البته امیر اجازه بدید در مورد پارازیت هایی که روی ماهواره ها انداخته میشه در ادامه برنامه صحبت بکنیم. الان هدف من پخش پارازیت روی امواج متوسط و کوتاه رسانه های بین المللیه. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. اجازه بدید از نظر محمود هم در ملایر آگاه بشیم. محمود نظر شما چیه؟ برای چی پارازیت میندازن؟
از نظر من پارازیت انداختن روی خطای بیرونی از کشور من میتونم زنگ بزنم به رادیو شما آزادانه صحبت کنم باتون. من غیر زنه اگه من صحبت کنم یه نفر دیگه هم سر بلند میکنه، همه مشکلاشون میگن، هر کسی هم که توی دور زمانه مشکلای زیادی دارن. پس پارازیت میندازن، نتونیم ما تماس بگیریم، نتونیم صحبت کنیم، نتونیم صحبت مردم ها رو بشنویم. مردم از همه دنیا، ایران، هر کی مشکلش بگه، اگه بالاخره مشکل داره از این زمانه، نمیتونن اینا رو بیان کنن. به خاطر همین که بخواد نشتم کسی صدا رو اینا پارازیت میدازن، فقط رسانه‌های خودشون پخش شد تو ایران. رسانه‌های خودشون هم که هیچ وقت مشکل رو بررسی میکنن، همیشه شعار فقط میدن، فقط یه دو تا فیلم هم میذارن سر مردم گرم میشه، تا ساعت میذارن میخوابن، مردم هم همون مشکل رو سو بلند میشن دارن به فکر مشکل باشن. مردم که همه بیانشون رو میگن گوش شنوندشم شده.
بله صدای شما رو داریم، فقط خب کیفیت همونجور که گفتید گاهی اوقات مشکل تماس تلفنی هم هست با تلفن‌های همراه، خصوصا در ایران که واقعا تماس و کیفیت صدا گاهی اوقات مطلوب نیست. ولی این برنامه صدای شما صدای فردا اختصاص داره به خود شما. در حقیقت من بارها گفتم این برنامه رو شما شنوندگان عزیز هستید که این برنامه رو می‌سازید و در انتظار اظهار نظر فرشید هستم. فرشید، پارازیت دلیلش چی هست؟ چرا باید روی صدای رسانه های دیگه پارازیت انداخت؟ نظر شما چیه؟
پارازیت علتش اینه که حکومت ما اندیشش اینه که رسانه های بین المللی یک نوع دخالت در امور داخلی کشورها محسوب میشه. حکومت های مثل ما زیاد هستن. تا وقتی که این اندیشه وجود داره، اندیشه اول جایگزین نشه با اون اندیشهی که رسانه های بین المللی میتونن کمک باشند در جهت تبادل فرهنگی، تبادل اطلاعاتی عمل کنند. وقتی این اندیشه عوض نشه، به نظر من این پارازیت ها هست، سانسور هست، همه چیز هست. بله من با آقای محمودم موافقم که در نهایت ما میتونیم به شما تلفن بزنیم و مشکلاتمون رو بیان کنیم، ولی هزینه باید بپردازیم. هزینه شما اینه که وقتی رادیو رو گوش میدیم باید سردرد بگیریم، روی اعصابمون اثر بذار. شما موج متوسطتون نگاه کنید، همین الان شنوندگان گوش بدن، اگه ناخودآگاه پیچ رادیو رو خاموش نکردن، من هیچی نمیگم، بس که پارازیت شدیده و سردرد واقعا میاره.
متشکرم فرشید. در اینجا این سوال مطرح میشه دوستان، پارازیتی که خب روی امواج کوتاه و همونطور که فرشید گفت روی موج متوسط رادیو فردا در ایران انداخته میشه یک طرف، ولی این سوال مطرح میشه که با انداختن پارازیت روی صدای رسانه‌های بین‌المللی از جمله رادیو فردا، آیا اصولا میشه جلوی اطلاع رسانی رو در شرایط کنونی در جهان با توجه به این که ارتباطات امروز دیگه پیشرفت بی نهایتی کرده، به نظر شما پخش پارازیت میتونه جلوی کسب خبر شهروندان رو در ایران بگیره، یا با پخش پارازیت روی صدای رادیوها شهروندان راههای دیگری رو دارن که برن و خبرهای صحیح، موثق و درست رو به دست بیارن؟ نظرتون چی هست؟ با امیر شروع میکنیم. امیر بفرمید.
خب این که مسلمه دنیای امروز چنین تنهایی رو هیچ کس نداره. تمام دنیا الان همه میدونن که غیر از رادیو، ماهواره، الان اینترنت هست. دنیای اینترنت بسیار وسیع شده و اطلاعات رو نمیشه جلوش گرفت. اطلاعات در واقع مثل باد الان عمل میکنه که به هیچ وجه نمیشه جلوی جریان هوای آزاد رو برای کشوری یا منطقه‌ای گرفت. در واقع من فکر میکنم به هیچ وجه نمیشه جلوی گرفت.
صدای امیر رو میشنیدیم، شنونده ما در تهران. محمود نظر شما چیه؟ با پخش پارازیت روی صدای رسانه های بین المللی میشه جلوی کسب خبر شهروندان رو گرفت؟
تا حدودی
حدودی میتونم بگیرم. بله مثلا من چوغم آزاده، میرم دیابون تا من نمیتونم بشینم پای کامپیوتر که بخوام بیام تو سایت شما از خبرگزاری شما مطلع بشم. یا نه من بیشتر مردم نمیرسن خان پشت سایت شما بشینن و از برنامه شما لذت ببرن یا اطلاع رسانیاتون رو بشنون. ولی با رادیو ماواره اینا میشه. من که آخر شب میام، آخر شب که بیام نیم ساعت یه ساعت دو ساعت بخوام بشینم پای برنامه، پارازیت میفته توش و زدال میخوریم. ولی وقتی بعضی از جوان که موفق نمیشن پارازیت بندازن، ما راحتی صدای شما رو داریم و خیلی هم استفاده میبریم.
متشکرم. الان روی خط تلفنی ما متاسفانه صدای پارازیت به گوشمون میرسه. امیدواریم که این از خطوط تلفنی باشه و کسی روی خطوط تلفنی دیگه پارازیت نندازه. فرشید نظر شما چیه؟
من با حرف آقای محمود از ملایر دقیقاً موافقم. یعنی علتش، علت اصلیش به نظر من همینه. ببینید همه مردم ایران ماهواره یا اینترنت رسانه‌های پیشرفته در اختیار ندارن. رادیو همه دارن الا استثنا. و علت این که بیشتر روی موج متوسط حساسیت نشون دادن، ببینید توی هر کدوم از اتومبیل‌ها موج کوتاه کمتر دیده میشه، ولی موج متوسط و اتومبیل ها دارن و به خاطر همین هست که روی موج متوسط رادیو معمولا دو سه نوع پارازیت با هم میفرستن که صدا کاملا نفع بشه. از لخت
سپاسگزارم. دوستان بریم به بخش پخش پارازیت روی امواج ماهواره‌ای که این شامل رادیوها و تلویزیونها هم میشه. در سایت‌های مختلف، در روزنامه‌ها بحث‌های شروع شد در مورد اینکه پخش پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای احتمالاً به سلامت شهروندان میتونه لطمه بزنه و حتی این بحث اونجا ادامه پیدا کرد که در مجلس شورای اسلامی هم این مسئله مطرح شد و حتی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هشدار دادن که پخش پارازیت روی امواج ماهواره میتونه که شهروندان رو در برابر انواع و اقسام بیماری‌ها قرار بده. ولی مسئله جالب اینه که در مجلس شورای اسلامی در مورد همین مسئله پارازیت اظهار نگرانی کردن برای سلامت مردم، ولی تعداد زیادی از نمایندگان اظهار بی‌اطلاعی کردن که چه مرجعی، چه سازمانی و چه دستگاهی این پارازیت‌ها رو بر روی امواج ماهواره‌ای پخش می‌کنه. حالا من می‌خواستم از شما دوستان بپرسم که در شرایطی که این مسائل مطرح میشه، برخیش میتونه شایعه باشه، برخیش ممکنه که به حقیقت نزدیک باشه، پخش پارازیت بر روی ماهواره آیا نگرانی هایی رو میان مردم به وجود آورده؟ با فرشید شروع میکنیم. فرشید بفرمید.
متاسفانه نه به اون صورت نگرانی به وجود نیاورده، چون که امواج که دیده نمیشه و عامه مردم هم از این چیزا بی اطلاع هستن و خود من هم در بعض جا که مطرح کردم زیاد اهمیتی ندادن، ولی واقعیتش اینه که به نظر من ضرر که داره. یعنی ما خودمون یه چیزایی رو بعض وقتا حس کردیم. مثلا یکی از روزها که پارازیتی روی ماهواره نبود، مثلا مادر من گفت که انگار هوا خنک‌تر شده و من خودم به این نتیجه رسیدم که این پارازیت ها روی حتی دما هم اثر میذاره. یعنی خود من هم تعجب کردم، چون که یکی از این آنتن های پارازیت تقریبا نزدیک هست به محل سکونت ما.
متشکرم فرشید. محمود به نظر شما؟
بنده هم نظرم اینه که وقتی میشیم پای دستگاه لحظی از رادیو ماهواره است، وقتی گوش میدی صدا رو داری، خبررسانی رو داری، میشنوی از سر و سر دنیا حرف مردم. بعد موقع بعد از دوستان که زنگ میزنن حرفایی میزنن که یه خورده درست هم شاید باشه، شاید هم نادرست باشه، به سازگاری با مزاج کسایی که پارازیت میندازن روی خط نیست. از پارازیت رو میندازم، وقتی هم پارازیت میندازم من دیگه نمیتونم بشینم پای دست رو گوش بدم، چون اصلا اعصابم هم ضعیفه. وقتی پارازیت میندازم انگار که دنیا رو میبرم خدا میزنم تو سر من نمیتونم پای دست باش. پارازیت سازگار نیستم، سطح اعصاب و روانم خیلی من مشکل دارم، دکترم میرم به خاطر اعصابم. ولی خب فایده ای نداره، وقتی پارازیت بیاد روی خط نمیتونم بشینم گوش بدم، مشکل اینه. پس یه لطف کنن خیلی پارازیت نباشن، خیلی این باشن جوانای معلوم بودن از سرکار که پا نبارن برای هر خلافی. مشکل اینه جوانای معلوم دیگه ایش نمیشینه پای دست و
خبررسانی گوش کنن. پای اشغالن، اشغال این دور زمانن که مواد متأسفانه. اگه کاری باشه میرم سر کار، بالاخره مشغول میشن. به این وضع نمیافتن. هر گوشه از پارک‌های شهر ما میره، این هر کی یه سرنگتش رو مشغول به تزریق کردن. این کار برای جوان من دیگه ما نیست. دست خودش هم نیست. هر چه قدم بخواد نره طرف مواد، وقتی بره بیرون از خونه تصویر نیاوشه براش. کاری نباشه، سرگرم نباشه، متأسفانه به مواد میمیره.
و امیر در تهران، نظر شما چیه؟
خب مسلمه که یه عده‌ای از مردم یه شایعه‌هایی یه زلزله‌هایی رو در سر می‌زنن و درستش هم اینه که هنوز اثبات نشده این مسئله که آیا اینا زیانبار هست برای مردم یا نه. منتها مراتب مسئله اصلی این نیست. مسئله اینه که حکومت ما یه حکومت منطقی گرایی نیست، یعنی به هر قیمتی حاضر این کار خودش رو ادامه بده. تا وقتی که اینجوری باشه ما مردم نگرانی از بابت مسائل جسمانی پارازیت‌ها نخواهند داشت. مسئله اینه که باید مردم و حکومت به یه نقطه مشترکی برسن، به یه نقطه مشترکی فکر کنن. این که بخواد حکومت پارازیت بندازه روی امواج رادیوهای رادیو و تلویزیون ماهواره هر چی، حالا که مردم این کارو نکنن، نشنون صدای بیرون رو یا صدای دیگر رو نشنون، این فایده نداره به نظر من. و من فکر میکنم حکومت از روی همت این کار رو میکنه که بین اخبار صحیح و اخبار ناصحیح، چون خودشون داخل یه حرفی میزنن و از بیرون یه حرف دیگه میشنوید، مسلمه این شک میندازه توی مردم و مردم شک میکنن به اخبار حتی درست و قدرت تشخیص اخبار درست از نادرست رو عزت میدن. ولی واجه این که زیانبار باشه نه، من فکر میکنم یک مقداری خودم احساس من این هستش که اینها زیانبار هستش، چون به صورت یک کاری نیست که به سادگی بشه باشه بشنگید. حالا بسید من به نظر دوستانم تا یه حدودای موافق هستم که مردم زیاد به این جور چیزا اهمیت نمیدن، چون که مشکلات بیشتری، مشکلات عدیده بیشتری دارن، مشکلاتی دارن که از این مسئله به مراتب خیلی اهمیتش بیشتر هست.
متشکرم امیر. در اینجا میخواستم یادآوری کنم دوستان، یک وبلاگی هست که نامش هست وبلاگ سیخونک، که البته در پایان مطلبی که در مورد راه‌های مقابله با امواج پارازیت ماهواره‌ای ارائه کرده گفته که استفاده از تمامی مطالب و عکس‌های این وبلاگ برای همگان آزاده، چه با ذکر منبع و چه بدون ذکر منبع. وبلاگ سیخونک یک راه‌هایی رو برای مبارزه با امواج پارازیت ماهواره‌ای ارائه کرده. حالا اینا چقدر کار می‌کنن، درست هست یا نیست، اونو ما مسئولیتشون نمیتونیم بر عهده بگیریم، ولی خود این دوستان هم در این وبلاگ که این راهی مقابله با امواج پارازیت رو ذکر کردن، نظر کاربران رو پرسیدن و اونها هم نظر دادن. برخی از راههایی که ارائه میدن احتمالاً میتونه که جلوی پارازیت‌های ماهواره‌ای رو بگیره. درچه اگر خواستید که مطالعه بیشتری بکنید، به اینترنت دسترسی داشتید و اگر حتی با فیلترینگ روبرو بودید، میتونین از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید و سری بزنید به وبلاگ سیخونک و راه‌های مقابله با امواج پارازیت رو از این وبلاگ بخونید و استفاده کنید و اگر اثر کرد به دیگران هم بگید و به اطلاع ما هم برسونید تا ما هم از رادیو پخش بکنیم که دوستان بتونن که صدای رادیو فردا و همینطور رسانه‌های بین‌المللی دیگر رو واضح بشنون، بدون اینکه دچار دردسر بشن با مشکلاتی که پارازیت ایجاد میکنه. سپاسگزارم از هر سه شما، از امیر، از محمود، از فرشید که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
من شیما ساعت خوب و خوشی رو برای شما آرزو می کنم. در انتظار پیام ها، ایمیل ها و پیامک های شما هستیم.
من فرزادم تا هفته آینده اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنم.
دوستان، من جون خاکسات هم ساعت خوشی براتون آرزو میکنم، ولی ازتون خواهش میکنم با رادیو فردا بمونید، با رادیو فردا بمونید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز، بی خبر نخواهید ماند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
با برنامه صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی و اجرای جان خاکزاد به پایان مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 28 مهر ماه میرسیم. در این مجله با من مرتاد سپهری همراه بودید. ساعت 19:59.45 به وقت تهران است. تا لحظاتی دیگر همکارم نیوشا بغراتی در استودیو خبر با شما خواهد بود تا مروری کند بر آخرین خبرهای ایران و جهان. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها، گفتگوها و گزارشها. با ما بمانید.